بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم مباحث اصول که به حقیقت حکم گفتیم میپردازیم. تعریفی اشاره شد، ولی برای ارزیابی دقیق این تعریف نیازمندیم که ارکانی را محل بحث قرار بدیم، چون برخی در یک نگاه کلان تکیه تعریفشون به مسئله اراده بود، نقش اراده، از طرفی عده‌ای هم بر روی انشاء تأکید داشتند. خب لذا لازم است که ما اراده و انشاء را به طور مستقل محل بحث قرار بدیم و تا حقیقت مسئله حکم بیشتر روشن بشه. از مرحوم اصفهانی شروع کردیم که مفصل در حاشیه‌ای که مرحوم آخوند صاحب کفایه دارند پرداختند ایشون. مرحوم آخوند در اون بحث طلب و اراده برای حل اون مشکل و شبهه معروف گفتند که ما دو نوع اراده داریم، اراده تکوینی و اراده تشریعی، و آنچه که تخلف ناپذیر است اراده تکوینی است، و آنچه که تخلف ممکن است بپذیرد اراده تشریعی است، و اگر در اراده تشریعی تخلفی صورت بگیرد هیچ مشکلی پیش نمیاد. آنچه که مشکل پیش میاد اراده تکوینی خداست، و لذا مجبور شدن اراده رو معنا کنند، هم تکوینی و هم تشریعی. هر دوی اینها رو به علم برگردوندن، گفتن اراده تکوینی یعنی علم به نظام علی النحو الکامل التام، که خود این علم منشأ تحقق خارجی اون شی میشه، و همین توضیحی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن و باز کردن، و تشریعی رو علم به مصلحت در فعل مکلف تفسیر کردن. ظاهر تعبیر ایشون اینجوری فهمیده میشه که علم و اراده را مرادف دانستند. همین منشأ شده که مرحوم اصفهانی این بحث رو این مقداری در اون پاورقی شماره 151 توضیح بدن و باز کنن. بخشی از بحث رو خواندیم تا گفتیم ادامه بدیم تا نتیجه گیری کنیم. گفتیم مرحوم اصفهانی در ابتدای بحث تا اینجا همراهی میکنن، اراده تکوینی را در مجموع فعل مرید میداند، یعنی اینکه خداوند تبارک و تعالی فعل خودش را تصور میکند. حالا این بحث از زیق خناق و زیق تعبیر است، بعضی از این مطالب برها تصور میکند، لحاظ میکند خودش را و فعل خودش را، نگاهی به خود میاندازد، بازم میگم با صیغه تعبیرهایی که در این زمینه هست، خود همین تصور و نگاهی به خود منشأ تحقق و افعال خودش، و همین نگاه منشأ تحقق فعل میشه. و اراده تشریعی متعلق به فعل غیر هست، اراده تشریعی متعلق به فعل غیر هست. تفصیلی توضیحی که میدن عرض کنم به حضور شما که گفتند به این که مفاهیم صفات متفاوتی هستند، مرادف نیستند، هرچند در یک مورد ممکنه تطبیق بکنند. صفات با هم تباین ذاتی دارند. در واقع اگه دو صفت رو در نظر بگیریم، ما سه امر متباین داریم، یک خود ذات، و دو تای دیگر این دو صفتی که در نظر میگیریم، پس میشن صدا. بله وحدت در صدق دارن، اما نمیتواند معنای اراده همان معنای علم باشد. مفهومن اینها متفاوتن. حال که مفهومن متفاوتند، این که مرحوم آخون اراده را به معنای علم گرفته است درست نیست. نمیتواند معنای اراده همون علم به صلاح باشد. علم به صلاح دیگه نیست این چیزی که ایشون، چرا؟ چون اینا با هم تباین دارن، کما اینکه خود اراده عین ذات اگر باشد مفهومن با هم تباین دارد، عین ذات است مصداقن، اراده هم عین علم است مصداقن، اما عین هم نیستن به لحاظ مفهومی. مصداق مشکلی نداره وحدت با هم داشته باشه، چه اشکال داره؟ این که هم واقع است و هم ممکن است و هم این که واقع شده است در مورد خدا که واضح، پس مفهوم اراده مفهوم علم نیست. خب چیه مفهوم اراده اگر مفهوم علم نیست؟ ایشون میگه که من نقطه جدیدی در واقع نمیگه این به این شکل، ولی مفهوم حرفشون اینه که نقطه جدیدی در این رابطه نداریم، همون نقطه ایست که علیه الحکما و از اون چیه. خب اون اراده همون ابتهاج و اراده در خود، اولا بگیم اراده در خدا و در غیر خدا با هم متفاوت. در مورد خدا اراده همون ابتهاج و رضاست، ابتهاج و رضا، همین مبتهج میشه به خودش و به فعلش و رضایتمندی پیدا میکند به فعل خودش، این میشود اراده خداوند. اراده اینه معناش، علم نیست. در ما البته که خیلی فرق میکنیم، گفت ز احمد تا احد یک میم فرق است، میمه متفاوت میکنه کار رو، همین میمه خالی که به ذهن میرسه، فقیر مطلق و غنی مطلق تفاوت اینه. لذا اینجا هم خودشو نشون میده، اراده خداوند که همون ابتهاج خداونده و رضایت خداوند است، در ماها اون شوق مؤکده، اراده اون شوق مؤکد یا اون چیزی که در پی شوق مؤکد حاصل میشه، اون عزم و اون هم پس از شوق مؤکد. سر تفاوتش هم اینه، ما به جهت قصوری که داریم در فاعلیت تام نیستیم، فاعلیت ما بالقوه است، لذا برای اینکه از قوه به فعل خارج بشیم نیازمند اموری زائد بر ذات هستیم. امور زائد بر ذات باید فراهم بشه تا ما از قوه به فعل تبدیل بشیم. خداوند تبارک و تعالی که بالفعل محض است، خیر محض است، وجود صرف است، ماها نه، ما بالقوه‌ایم، باید یک چیزهایی را فراهم کنیم تا به فعلیت برسیم، نه فقط خود ما، اصلا اراده، مرادهای ما، صفات ما، همه اینها بالقوه است، چون بالفعل مطلق فقط خداست. حال که ما کاملا بالقوه هستیم، خودمون و صفاتمون و افعالمون، برای خروج نیازمند اموری هستیم، خروج از این وضعیت بالقوه‌ای و تبدیل شدن به وضعیت بالفعلی. از جمله اون مواردی که باید انجام بدیم، یعنی در بحث همین روند، یعنی همین تحلیل و همین فرایند در مورد اون پیاده میشه، بحث اراده است. لذا چیکار باید بکنیم؟ خب این که مراحل ابتدایی اراده رو مطرح کردن، تصور، تصدیق، شوق اکید، تحریک عضلات یا اون عزم، وسطش حالا باشه نباشه، یا همون تحلیل شوق اکید باشه یا بعد از اون هم یک مرحله دیگه باشه، تحریک عضلات در پی داشته باشه. این چیزیست که مربوط به ماست و به جهت نقص ماست و بالقوه بودن ما. اما در واجب تعالی که این گونه نیست. فانه لتقدسه به تعبیر ایشان عن شوائب الامکان و جهات نقصان فاعل و جاعل به نفس ذاته العلمیه، فاعلیت او ذاتی است، به نفس ذاته العلمیه المریده، از اونجا که صرف الوجود است و محض الخیر است، پس ابتهاج به ذات دارد و ذاته مرضیه لذاته، ذات او مرضی خودش است، افعالش هم مرضی خودش. این ابتهاج ذاتی رو بهش میگیم اراده ذاتیه. اما اینکه اصرار دارن فلاسفه بزرگوار ما در اون اختلاف و دعوایی که هست که آیا اراده صفت ذات است یا اراده صفت فعل است، اینها رو از هم تفکیک کنند و قائل به دوئیت بشن، بگن آقا ما یه اراده ذاتی داریم و اون عبارت هست از ابتهاج خدا به خودش و رضایت خودش برای خودش، هم راضی است از خودش و هم مرضی خودش است. از این ابتهاج ذاتی ینبع اصول ابتهاج فی مرحله الفعل. خب این ابتهاج ذاتی نگاه به این افعالش همون اراده تکوینی خداست که منشأ می شود در خارج شکل بگیرد اون مراد، و اراده بالفعل و اراده فعلیه تحقق پیدا می کند که این اراده فعلیه حادث است، و البته این اراده فعلیه غیر از اراده ازلیه است. و این اراده فعلیه عین مراد است. چرا؟ چون امکان تفکیک بین اینها نیست. و اون مراد در مرحله ذات جز خودش چیز دیگر نیست، یعنی خودش اراده می کند خودش را و فعل خودش را، کما اینکه معلوم به ذات خود اوست، خود او عالم به ذات است و خود او معلوم به ذات، خود او مرید است و خود او مراد. خب این تا اینجا. و اگه این گونه است، یعنی فاصله گرفت با اون بیان مرحوم آخوند خراسانی، پس چرا تعبیر میکنند گاه از اراده ذاتی به علم، به نظام، به خیر و صلاح؟ ایشون این شبه رو جواب میده. چرا تعبیر میکنند؟ ایشون میگه که اونو خواستن فعل اختیاری خدا را توضیح بدن که علم بدون رضایت نمیشود، علم باید رضایت باشد، رضایت هم که همون ابتهاج است و اراده. بنابراین مقوم اختیاریت فعل خدا علم به نظام خیر میشه. تأکید میکنیم اراده خدا علم به نظام خیر نیست به نگاه ایشان. اراده خدا علم به نظام خیر نیست. نه، علم به نظام خیر مقوم اختیاریت فعل خداست. این چیزی که مطرح میکنه. بعد میان اراده رو به تکوینی و تشریعی تقسیم میکنن. در واقع در مورد خدا ایشون اصرار دارد یک چیز بیشتر نیست. حالا بعد اینو نقل میکنم و بعد دوباره اشاره میکنیم و یادآوری میکنیم تفاوت‌های دیدگاه ایشان با دیدگاه مرحوم آخوند را. در واقع در مورد خدا یک چیز بیشتر نیست و اون علم به صلاح، ولی نه به معنای اینکه باز تأکید بکنیم علم و اراده مفهومن یکی باشند، خیر، نه، علم و اراده مصداقاً یکی شدند، مفهومن یکی نیستند. خب علم به صلاح، عرض کنم به حضور شما که منتها یک نکته دیگر هم هست اینجا، یک اراده تکوینی هم بیشتر نیست. یک اراده تکوینی، اراده تکوینی به فعل خودش، خداوند اراده تکوینی به فعل خودش میکند. ایشون اصلا اراده تشریعی رو به این معنا قبول نداند و رد میکند. توضیحش حالا خیلی روانسازی بکنم، وگرنه مباحث ایشون نیاز به یادآوری مقدماتی دارد که وقت برای اونها نذاریم. ایشون میگوید که از طرفی اراده تشریعی خدا به این معنا که از فعل غیر به مرید چیزی و نفعی و خیری برسد متصور نیست در مورد خدا. در مورد ما این معنا داره. ما انسان ها هستیم که گاه از انجام کاری دنبال منفعتی هستیم و می خواهیم از انجام کار به یک مقصد و منفعتی برسیم، خودمون کار رو انجام بدیم، و گاه از دیگران می خواهیم نفعی ببریم، خودمون نمیتونیم انجام بدیم یا نمیخواهیم انجام بدیم یا وقتش نداریم یا در شأن ما نیست، از دیگران میخواهیم کاری انجام بدن برای ما که از کار اونها نفع ببریم. اینجاست که تصور میکنیم که نفعی به حال ما دارد، بعد تصدیق میکنیم این رو، پس از تصدیق برای شوق حاصل میشه برای ما و برای تحصیل آن چیز بعث و تحریک میکنیم دیگران را. اینجاست که یه بار دیگه تکرار کنم، ما تصور و تصدیق که میکنیم، شوق مؤکد که برای ما پیش میاد، گاهی این شوق مؤکد از مهمی در خود ما ایجاد میکند برای انجام کار، ولی گاهی نه، این از مهمی ایجاد میکند که از دیگران بخواهیم که کاری انجام بدهند که منفعت اون کار به ما برگردد. پس تحریک دیگران برای رسیدن نفع به ما، این ما انسان ها هستیم که این مسیر رو طی میکنیم، ولذا اراده تشریعی در مورد ما معنا دارد که دنبال انجام کار هستیم، دیگران رو وادار میکنیم، دنبال منافعی هستیم، دیگران رو وادار میکنیم که این کار رو تعقیب بکنن و این منافع رو به ما برسانند. ولی در مورد خدا که اصلا متصور نیست، در تکالیف شرعیه هم متصور نیست در مورد خدا. چرا؟ چون او وجود محض است، خیر صرف است، معنا ندارد از فعل دیگری منتفع بشود وقتی که اینجوری نیست، لذا اراده تشریعی برای او می شود بی‌معنا. او چه کار بکنه؟ چیزی رو میخواد و میخواد توسط ما بهش برسه، ما براش کاری انجام بدهیم که اون نفع ببره، این معنا نداره. خب یعنی تکالیف بگذارد برای ما مکلفین کار رو انجام بدن تا او منتفع بشه، این معنا نداره، این نادرسته. خب بله، این مسئله هست. او اراده تشریعی میکند به این معنا که جعل تکالیف بکند بر عهده ما و توسط خود مکلفین این تکالیف انجام بگیره و نفعش رو خود مکلفین ببرند. این درست. خب با این ترتیب اصلا اراده تشریعی نباید اسم این رو گذاشت در مورد خداوند تبارک و تعالی، چون اراده تشریعی ایصال النفع الی النفس است، برای رسیدن به مطلوبی که قرار است دیگری انجام بدهد و نفعش به مرید برگرده. برای انجام کار توسط دیگری آمر این اراده تشریعی را در خارج محقق میکند، ولی در مورد خدا گفتیم اینجوری نیست. خب در مورد خدا چیست؟ در مورد خدا فعل خودش، هرچی از فعل خودش. اگر هرچی از فعل خودشه، بنابراین طبق اون تعریف و بیان حقیقت یک کار که توسط آمر و مرید بخواد انجام بشه، در مورد خدا اگه بخواد اراده تشریعی این باشه، این همچی چیزی محقق نمیشه. خب چی شد پس؟ حقیقت اراده در خدا، باز از یه جهت ایشون این گونه میگه، حقیقت اراده در خدا غیر از علم به صلاح نیست. چی شد؟ چون اصرار داشت که حقیقت اراده در خدا ابتهاج است. چطور شما میایید میگید الان علم نیست؟ الان چطور رسیده ایشون به اینکه غیر از علم به صلاح نیست؟ اینو باید توجه داشت برای جمع کردن حرف ایشون، که مفهوم ها همچنان اصرار دارد دوتاست. تفاوتش با مرحوم آخون این میشه که از عبارت مرحوم آخوند اینجوری استظهار می شد که مفهومها را یکی می داند، مرادف می داند. ایشون تأکید کرد مرادف نیست، اما الان می گوید همون علم به صلاح غیر از علم به صلاح نیست. ها الان مصداقاً ایشون می خواد بگه، وگرنه مفهومن علم الان سه چیز داریم ما با فرض علم و اراده و ذات، یک ذات است، یک علم است، یک اراده است. اینا همشون با هم متباینند، در یک جایی با هم مصداق تحقق پیدا کردن. خب پس علم به خدا میشه چی؟ علم خدا به صلاح نظام تام هستی، همین علم که خودش فعل خودشه، سبب تحقق آن در خارج میشه، این باعث میشه در خارج محقق بشه. و اگر این صلاح در مورد اشخاص و فعل آن بشه، سبب میشه که بندگان را به سمت اون کار بعث و تحریک کند. ولی این معنای تشریعی نیست. این که خداوند تشریع میکند، واجب میکند، که درش تأملی نیست، واضحه، بحث میکنه، جعل میکنه، حکم صادر میکنه، منتها تحلیلش مهمه. ایشون در این تحلیل به این نتیجه میرسه که اصلا خداوند تبارک و تعالی فعلی را در مورد اشخاص در نظر میگیره، فعل اشخاص را دارای مصلحت میبینه، مثل نماز خوندن رو مصلحت دار میبینه، باعث میشود که بندگان رو به سمت انجام اون کار تحریک کند، نه اینکه از اون کار اونها نفعی به او برسد. مثل اینکه من امر میکنم به کسی که برو برو من اون کار رو انجام بده، تا من نمیرسم برم نون، با این نون بخرم، برو نون بخر برای من، یا این وسیله رو برای من جابجا کن، خودم وسیله ندارم جابجا کنم یا توانم نیست، میخوام برسم به نفع خودم. نه، خدا میخواد بندگان را به سمتی بعث کند و انشاء کند در مورد اونها که نفعی به خودشون برسن، به کمالی برسن. خب پس این خواست خداوند که نظام عالم اینگونه شکل بگیرد، انسان و گیاه و حیوانی در این عالم پیاده بشود و محقق بشود، که این تکوین است، همین خواست هم در مورد اینکه عباد و مکلفین به جایی برسند هم وجود داره. یعنی یکی از خواستهای خدا این است که عالم به یک نظام اصلحی برسد، یکی از خواستهای او به عنوان متعلق دیگر این است که افراد به کمال خودشون برسند، به صلاح و مفاسد از فساد خودشون دور بشن و به صلاح خودشون نزدیک بشند. هر دو اراده تکوینی خداست، چون اراده تشریعی را معنا کردیم، دیدیم در مورد خدا معنا نداره تحقق پیدا بکنه، پس هر دو اراده تکوینی خداست. به عبارت دیگر اراده تشریعی در مورد صفات ذاتیه خدا راه ندارد، به همون معنایی که مطرح شد، دیگه تکرار نکنیم. خب حالا پس خدا بعث و زجر دارد یا ندارد؟ بله دارد. امر و نهی دارد یا ندارد؟ بله که دارد. اشکالی دارد که بر این بعث و زجر و این امر و نهی اطلاق اراده تشریعی کنیم؟ بگو مسامحتن؟ شما میگه نه، چه اشکالی داره؟ شما بر این بعث و زجر اطلاق کن اراده تشریعی را، چنانچه در توحید صدوق همشون نقل میکند که آمده است که ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت حتم و ارادت عزم، ینها و هو یشاء و یأمر و هو لا یشاء. ظهور داره که حقیقت اراده تشریعی امر و نهی است، چون یه اراده دارد خدا دوتا، مشیت دارد خدا دوتا، و این رو تطبیق کرده است بر ینها و یأمر. ظاهر این روایتی که صدوق، جناب صدوق در کتاب توحیدش آورده، نشان دهنده این است که تطبیق شده، استعمال شده اراده تشریعی بر امر و نهی تطبیق شده. چه اشکال داره؟ ظهور دارد به اینکه حقیقت اراده تشریعی همون امر و نهی است، اما خود اراده و خود مشیت اراده تکوینی است. خود اراده، اصل اراده به عنوان یک صفت ذات، اون اراده تکوینی است، یعنی میخواهد جعل کند، جعل میشود، تمام. البته متعلقش این است که اون عباد و مکلفین به صلاحشون، مقصدشون برسند. پس ما یک اراده تکوینی بیشتر در مورد خدا ایشون میگه نداریم. بعد ادامه میدن که حالا اونا رو عرض خواهیم کرد. پس تا اینجا حاصل قضیه این شد، حقیقت تکلیف چی شد؟ بعث به فعل، تکلیف ها بعث به فعل، بداعی انبعاث مکلف یا زجر از آن بداعی انزجار مکلف. چون میگه به هذا المعنى لا يتوقف على اراده نفس الفعل مطلقا، نه، این متوقف نیست که فعل به خودش برگرد، اراده کند خود فعل را، بل فی ما اداره جع فائدته الى المرید. این جایی این معنا دارد که فایدهش به مرید برگردد. خب به مرید فایدهش به او برگرد. حالا این تا اینجا نتیجه بگیریم، یعنی اثر بار کنیم، چگونه بر این حرف ایشون اثر بار میشه، با توجه به این که ایشون، حالا بعدم باز جنبندی خواهیم کرد و تفاوتش رو با نظر مرحوم آخوند دوباره به تفکیک عرض میکنم. پس اینجا ایشون اراده تشریعی رو، حقیقت اراده تشریعی رو در مورد خداوند با تعریفی که برای اراده تشریعی مطرح کرد منکر شد. آنچه که هست اراده حقیقی است. این که اراده هم به معنای ازل مفهومی علم باشد هم ایشون نپذیرفت و منکر شد. حالا تا اینجا که ایشون آمد بر این مبنای خودش دوتا اثر بار میکنه. اثر اول این است که اراده تشریعی در نفس نبی و در نفس ولی تحقق پیدا نمی کند. اینجاست که فاصله خودش رو با مرحوم آخوند بیشتر میکنه، گرچه ریشه قضیه رو از آخوند گرفته و ملهم شده. مرحوم آخوند میگوید که این خداوند این اراده تشریعی را در نفس نبی یا نفس ولی ایجاد میکنه و نفس اونها منقدح میشه، چون در مورد خود خدا به خاطر کمالی که دارد و محض الخیر بودنی که دارد، بالفعل تام بودنش، اجازه نمیده در نفسش چیزی اتفاق بیفته، چون چیزی را کم ندارد خدا که بعد دارا بشود. ولی نفس نبی چرا؟ در حال کمال است. نفس ولی هم همینطور در حال کمال است. لذا اراده ای منقدح می کند، مرحوم آخون میگه، در نفس نبوی و نفس ولوی، و نتیجهش می شود اراده تشریعی. جناب آقای اصفهانی این رو منکره، معتقده به این که همچنان که در مورد نفس خداوند، حالا نفسم تعبیر درست نیست، در مورد خداوند به خاطر محزل خیر و الوجود بودنش امکان نداره اتفاقی بیفته، در مورد پیامبر و حضرات ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و اولیا هم همچی چیزی نمیتونه محقق بشه. اراده تشریعی، باز برمیگردیم یادآوری میکنیم، اراده تشریعی عبارت هست از اون فائده و معلولی که به نفس مرید برگردد با فعل غیر. جناب اصفهانی معتقد است به این که نه خدا چنین نقصی دارد و بالقوه‌ای که تکمیل بشود با فعل غیر، که از مباحث پیچیده در بحث فلسفه و الهیات در کلام هم هست که خداوند چه نفعی دارد این شبه معروف از خلق ما، او که کمال مطلق است، پس چه چیزی رو دنبال چه چیزی است که میگن بله منفعت، هر فعلی باید منفعتی برش بار بشه، اثری باید داشته باشه، اثرش میگن برمیگرده به خود اون اشخاص نه خودش، مخلوقات نه خودش. اینجا هم اینطور، خدا از این اراده تشریعیش باید یک منفعتی، همچنان که در اراده تکوینی باید منفعتی داشته باشه، در اراده تشریعی هم باید منفعتی داشته باشه. خب باید کمال پیدا کنن، ما گرسنه ایم، با دستور به این که کسی برای ما نان بخرد، نان رو تهیه می کند، می آورد، ما مصرف می کنیم، نقص ما برطرف می شه. خب از آنجا که اصفهانی معتقده، از آنجا که نفوس انبیا و نبی صلی الله علیه و آله و ولی علیه السلام کامل است مثل نفس خداوند، منتها با حفظ مراتب، گر حفظ مراتب نکنی گفت زندیقی، خب نفوس اینها هم کامل است، نباید چیزی به اونها برگردد. در نفس اونها چی میخواد منقدح بشه؟ یعنی چیزی که به نفع اونها باشه نداریم، معنا ندارد اراده تشریعی در اونها شکل بگیرد، چون اراده تشریعی برای استکماله، برای برطرف کردن نقصه، برای که پر کردن نیاز هاست. لذا غیر از خدا در نفس نبی و ولی هم این شکل نمیگیره این اراده. اینجاست که با آخوند فاصله گرفت. مرحوم آخوند معتقد است که هرچند اراده تشریعی در ذات باری تعالی شکل نمیگیره، ولی میتواند در نفس نبی و ولی شکل بگیره. یعنی پس از مشخص شدن صلاح و فساد، البته اینا تحلیل ماست، اگر نه اینجور نیست که مثلا چیزی نبود و بشود شکل بگیرد آرام آرام شرایط، نه، بعد از این که صلاح و فساد مشخص شد و با الهام به نفوس این بزرگواران، نبی و ولی و اولیا القا شد، اگر البته الهام مخصوص پیامبر است صلوات الله علیه، برای دریافت خود ائمه هم باید به تحلیل های خاص خودش برگشت. علی حال با الهام یا با وسائل دیگر به نفوس اینها منتقل می شود و اراده تشریعی شکل می گیرد. این چیزی که آخوند روش تاکید داره، آقای عرض کنم به حضور شما که اصفهانی میگه این حرفا نیست، خبرا نیست. پس از آن در امر و نهی تجلی پیدا میکند. این حرف آخوند، یعنی اون اراده به این نفس این بزرگان منتقل میشه. بعد از اینکه منتقل شد که مثلا خواست خدا این چنین است، تحقق این کار است، اینها در نفسشون شکل میگیره اراده تشریعی و بعد از اون به شکل امر و نهی آن را متجلی میکنند. خب تا اینجا معلوم شد که آقای اصفهانی اینها رو قبول نداره، میگه همچه چیزی نیست، اینها هم نفس کامله ای دارند، چگونه در اینها این تجلی پیدا بکند و به خاطر این تجلی دنبال این باشند که عرض کنم به حضور شما که کاری انجام بدن. چیکار کنن؟ یعنی اراده تشریعی کنن؟ خب اگه اراده تشریعی بکنن که باید فرض کنیم اینا بالقوه‌ن و با اراده تشریعی و رفع نیازهاشون توسط اوامر تشریعی باید به استکمال برسن. آیا واقعا اینجوری است؟ نمیشه. البته جناب اصفهانی منکر امر و نهی نیست، معناش این نیست که امر و نهی رو قبول نداره، میگه اراده تشریعی در مورد خدا معنی نداره با همون تعریف، در مورد نفوس کامل اولیا هم معنا نداره، اشکال نداره امر و نهی باشه که حالا در ادامه هم توضیح میده چه جوری باشه. بقیه بحث انشالله باشه برای جلسه بعد. والحمدلله.